با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح ایجاد محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی رأی داد. 200 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تجمع کردند و مهدی محمودیان فعال سیاسی بازداشت شد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. 251 نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به کلیت طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید شورای نگهبان، دولت موظف خواهد بود در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و رفع نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که ایران اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند تأسیسات هسته‌ای ایران را به طور سرزده بازرسی کنند. بر اساس این طرح دولت همچنین باید غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد. همزمان با تصویب کلیت این طرح، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت در این طرح به نظرات وزارت خارجه توجه نشده و دولت هم اعلام کرده است که این طرح در حال حاضر نه ضروری و نه مفید است. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که توقف بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران بردی نصیب تهران نخواهد کرد. از دیگر سو کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه 10 آذر به اظهارات رافائل گروسی واکنش نشان داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در همان روز گفته بود توقف بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران برای تهران بهره‌ای نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم غریب‌آبادی در همین راستا در صفحه توییترش نوشت از آژانس در وهله اول انتظار می‌رود به طور شفاف موضع خود را در پیوند با ترور محسن فخری‌زاده اعلام و قویاً آن را محکوم کند. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود آژانس در برابر کشور عضوی که پذیرای بیشترین بازرسی هاست، اما دانشمندانش ترور می شوند و تأسیسات هسته‌ای آن هم هدف خرابکاری قرار می گیرند، مسئولیت اساسی دارد. همچنین اتحادیه اروپا روز دوشنبه 10 آذر در بیانیه اعلام کرد نشست آینده کمیسیون مشترک برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. بر اساس این بیانیه، ریاست نشست 26 آذر به عهده هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و نمایندگان بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین چین، روسیه و ایران در آن شرکت خواهند کرد. سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن این گروه در عملیات کشتن محسن فخری‌زاده را رد کرد و آن را کینه‌توزی و دروغ خواند. در خصوص این پرونده محسن فخری‌زاده و اینکه در میان همه روایت‌هایی که وجود داشته درباره نحوه کشته شدن آقای فخری‌زاده، مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران روایت‌های متفاوتی رو بیان کردن. یکی از این روایت‌ها متعلق به علی شمخانی بوده که واکنش سازمان مجاهدین خلق ایران رو هم در پی داشته. آقای شمخانی گفته دستگاه‌های امنیتی سوء قصد محسن فخری‌زاده رو آگاه بودن و می‌دونستن که قراره در همین نقطه ترور بشه. با هم بشنویم در باره اظهارات آقای شمخانی نظر بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان رو.
ما اگه دقت بکنیم در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده و خب این گزارش بدون هماهنگی سپاه پاسداران هم منتشر نشده، یک سری مسئله هستش که به شکل فنی و علمی اصلا ممکن نیستش مطرح شده. اول گفته شده که خب وقتی که این خودرو داشته حرکت میکرده یک صدایی اومده و به همین دلیل اینا توقف کردن و آقای فخری‌زاده خودش کنجکاو شده و اومده بیرون و همین بیرون اومدن از خودرو باعث شده که مورد اصابت گلوله قرار بگیره. اصلا در بحث حفاظت از سران و شخصیت‌ها، اگر شما یک فرد مهم رو دارین حمل میکنین، اگر خودرویی که این فرد رو داره حمل میکنه مورد اصابت سنگ، تخم مرغ یا گلوله رنگی قرار بگیره، طبق پروتکل راننده باید به مسیرش با سرعت ادامه بده و به نقطه‌ای که در نظر گرفته شده حرکت بکنه و اونجا سایر تیم رو ببینه. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که این بخش از داستانی که مطرح شده و گفته شده این گونه ترور شده کاملا ساختگی هستش و حتی اگر به فرض این پروتکل هم رعایت نمیشد و خودرو در خیابون توقف میکرد و قصد داشت ببینن این صدای برخوردی که حالا یک جسمی با خودرو داشته چی بوده، خود آقای فخری‌زاده خودش شخصا بیرون نمیومده و این وظیفه راننده یا محافظ بوده. این بحثی که گفته شده مسلسل به شکل اتوماتیک تیراندازی کرد از راه دور. خب ما یک فیلم داریم، یک فیلمی از لحظه تیراندازی و درگیری هستش که افراد، یعنی مردم محلی تهیه کردن که خیابون بسته شده از راه دور ما میشنویم صدای گلوله ها رو. قشنگ نشون میده که هیچ مسلسلی به کار گرفته نشده، بلکه صداها ناشی از تیراندازی از یک کلت کمری و بنابراین ادعای این که یک تیربار اتوماتیک روی اون وانت نیسان نصب بوده خب خیلی مضحک هستش. و حتی اگر تیربار اتوماتیک واقعا استفاده میشد، یعنی یک مسلسل بود، ما شاهد بودیم که گلوله ها به شیشه جلوی خودرو به سمت شاگرد، یعنی به سمت سرنشین کناری خودرو برخورد میکرد، یا حداقل یک گلوله به کاپوت خودرو یا سپرش برخورد میکرد، ولی ما شاهدیم که فقط 4 گلوله و اون هم به سمت راننده برخورد کرده. یعنی نشون میده که فردی که تیراندازی کرده از نزدیک تسلط داشته و سلاح کمری استفاده کرده، یعنی حتی مسلسل هم نبوده. بنابراین تمام اینها نشون دهنده این هستش که داستانی که سپاه حالا ساخته، خبرگزاریشون، خبرگزاری فارس منتشر کرده، یک داستان ساختگی هستش و این ساختگی بودن این داستان هم به این دلیل هستش که این خب به هر حال انتقادهای نسبت به این ارگان امنیتی، یعنی این سازمان اطلاعات سپاه در آینده وجود خواهد داشت، مبنی بر اینکه چرا اینها نتونستن افراد دخیل در این ترور رو دستگیر بکنن و قاعدتا اینها با ادعای اینکه یک مسلسل کنترل از راه دور و یک خودرویی که از آسمون هدایت می‌شده، حالا از طریق ماهواره یا هر چیز دیگه‌ای، در کشتن این دخالت داشته و هیچ فردی حضور نداشته، بنابراین میخوان از زیر اون مسئولیت و این اقدامی که در آینده باید انجام بدن و تواناییش رو ندارن شونه خالی بکنن.
بله، شنیدید نظر بابک تقوایی رو در خصوص روایت‌های متعددی که از نحوه کشته شدن محسن فخری‌زاده توسط مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران و همچنین برخی از رسانه‌های داخلی بیان شده و همچنان روشن نیست که آقای فخری‌زاده چگونه و در چه شرایطی هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده. اما یک نکته دیگه‌ای که در این میون وجود داره، فاصله نگیریم از ماجرای محسن فخری‌زاده، نوع برخوردیه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران داشتند، یعنی برخی از برخورد سخت گفتند و یا انتقام سخت و برخی دیگه از صبر استراتژیک میگن. بیشتر میتونیم این نحله دوم رو در بین مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ببینیم. از طرفی مثلا روزنامه کیهان پای خودش رو حتی فراتر از دیگران میگذاره و میگه که حیفا رو باید هدف موشک قرار داد. تمام این دیدگاه‌ها رو وقتی کنار هم میذاریم باید ببینیم که به هر حال جمهوری اسلامی به کدوم طرف حرکت میکنه یا تصمیم میگیره. محمد جواد اکبرین در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
هنگامی که برخی انتقاد می‌کردند که دستگاه‌های مختلف امنیتی در جمهوری اسلامی رفتار موازی دارند، یعنی مثلا ما اطلاعات سپاه داریم، وزارت اطلاعات داریم، یا بخش‌های مختلفی که کارهای اطلاعاتی امنیتی انجام می‌دهند و بعد اینها گاهی رویاروی هم قرار می‌گیرند، مثلا در پرونده فعالان محیط زیست ما دیدیم که اطلاعات سپاه اونها رو بازداشت کرده و همچنان در زندان اونها هستند ولی وزارت اطلاعات مخالف بوده، اون موقع این انتقادها چندان جدی گرفته نمی‌شد چون قربانیش مردم بودند. این بار قربانی این رفتار موازی سیستم‌های اطلاعاتی خود حکومته و چون مسئولان نظام و چهره های عالی رتبه نظامی و امنیتی مثل مورد کنونی قربانی شدن، اینجاست که این ارزیابی های متفاوت به چشم میاد. یعنی الان ناگهان میبینیم که یکی روایتی رو میکنه که کاملا متناقض یا متفاوت با روایت دیگه هست. خودشون دچار سردرگمی شدن، مردم رو دچار سردرگمی میکنن و اتفاقا چراغ سبزی نشون میدن به کسانی که دارن این صحنه ناآرام و پریشان روایت ها رو میبینن و میتونن سوء استفاده میکنن. من فکر میکنم که مهمترین دلیل این روایات مختلف و تناقض ها و تفاوت های این روایت ها در همون رفتار موازی و پریشان سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمد جواد اکبرعین بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که از انتقام سخت یا صبر استراتژیک به روایت مقام های جمهوری اسلامی ایران میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک ملاقات بریم به همراه مهتاب وحیدی راد و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
فعال مدنی 46 ساله‌ای که طی 5 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. سلول سرد انفرادی و بازجویی‌های طولانی و نفسگیر را زیر شدیدترین فشارهای روانی تجربه کرده. او هم‌اکنون با حکمی سنگین در زندان یزد به سر می‌برد. 35 سال زندان. عباس نوری شادکام دانش آموخته رشته مهندسی عمران در دانشگاه یزد است و فارغ التحصیل مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد. او 12 سال به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ساخت و ساز کار کرده، در حالی که در حوزه سیاسی هم فعال بود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ریاست ستاد انتخاباتی مصطفی معین در شهرستان بافق استان یزد را بر عهده داشت. خودش هم در سالهای گذشته برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده بود، اما با رد صلاحیتش در شورای نگهبان از رقابت باز ماند. عباس نوری شادکام در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود، مدیر چند گروه در واتساپ و تلگرام که در آنها مطالبی می نوشت، مطالبی که گاه حاوی انتقادهایی از جمهوری اسلامی بود. اما سرانجام این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل پرونده ای قطور بود به اتهام‌های متعدد. عباس نوری شادکام ابتدا به سب و نبی متهم شده بود، اتهامی که می توانست به اعدام او منجر شود، اما در شعبه 1 دادگاه کیفری یزد از این اتهام تبرئه شد. با این حال اتهام‌های دیگری هم علیه او مطرح بود که قاضی محمد رضا ملکوتی او را در موردشان مجرم شناخت. توهین به چند تن از چهره‌های مذهبی مسلمانان و امامان شیعه، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که جمعاً حکم 35 سال زندان و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را برای او به دنبال داشت. بر اساس قانون تجمیع احکام از حکم 35 سال زندان او 7 سال آن قابل اجراست، به این معنی که عباس نوری شادکام باید 6 سال آینده را هم در زندان یزد سپری کند. روزها و شبهای کشداری که برای همسر و 2 کودکش داریوش و سیاوش انتظاری سخت و طولانی خواهد بود.
چند خبر کوتاه رو در فرصت باقی مونده به آگاهیتون برسونم. دست کم 200 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز سه‌شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی کارگران و وعده‌های عملی نشده مدیر این شرکت تجمع کردند. مهدی محمودیان فعال سیاسی صبح روز سه‌شنبه به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت و به زندان اعزام شد. جامعه جهانی بهائی از افزایش تعرض به حقوق اولیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرد و کایلی مور گیلبرت از حامیان خود برای آزادیش در ایران تشکر کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و در ادامه براتون روز سالم و سرشاری را آرزو میکنم.